ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 فراسودمند.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بلنده
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بلنده
هوا کش و تهمی انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است،
با
دمنده نفس بکشید.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه، مهد
فرشه، توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پامچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ، نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دوستان عزیز، دعوت میکنم با برنامه روی خط بازار همراه باشید.
مجله خبری تحلیلی، روی خط بازار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام و شب بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم یکایی که شما مردم عزیز در روستاها و شهرهای ایران و در تمام سرحدات اگر به ما گوش میکنید در صحت و سلامت تو سعادتمندی باشید. خانم آقایان، برنامه امشب روی خط بازار را آغاز میکنیم در حالی که ساعت 19:06 است و سامانه پیام کوتاه ما 30,036.37. در برنامه امشب دوشنبه 25 مهر 1401 و به تیکان دیگه همکارم سرکار خانم مصطفی از راه اندازی نخستین پالایشگاه فرا سرزمینی در ونزوئلا خواهیم گفت و پیامدهای اقتصادی و ارزنده این اقدام صنعتی و اقتصادی خواهیم گفت. در این حال از آغاز مقدمات برای شروع تجارت آزاد با اوراسیا خواهیم گفت و گشایش هایی که در این مسیر پیش بینی شده و آرام آرام خود رو بیشتر از گذشته نشون میده. از ارسال نخست محموله بزرگترین قرارداد تجاری زعفران جهان به قطر بیشتر خواهیم گفت، کما اینکه چند هفته پیش هم به این موضوع پرداختیم. در این حال همکاری ساترا و وزارت ارتباطات برای رونق اقتصاد صوت و تصویر فراگیر محور دیگر گفتگوهای ما در این بازارها خواهد بود و برنامه امروز روی خط بازار. خب اگر مایل به اظهار نظر درباره موضوعاتی که اشاره کردم در طول برنامه باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,036.37 قادر به اظهار نظر خواهید بود. از طریق ارسال پیام کوتاه و نظر خودتون رو برای آگاهی دیگر شنوندگان هم به اشتراک بگذارید. 30,036.37. خب این روزها مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی بیشتر و بیشتر مورد بحث و گفتگو هستند. اظهار نظرهای گوناگونی هم از جانب مسئولان مختلف صورت میگیره. اجازه بدید به یکی از محورهایی که امشب اشاره کردم بیشتر در باره این صحبت میکنیم بپرزم، در حالی که ساعت 19:09 است و اون هم همکاری ساترا و وزارت ارتباطات هست. صوت و تصویر فراگیر، سند تفاهم همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاع در حوزه صوت و تصویر فراگیر هست که این روزها صحبت از اون به میان اومده. در راستای رونق اقتصادی و همچنین اقتصاد محتوا محور این عرصه این تفاهم نامه و قرارداد به امضا رسیده. در برای این سند بیشتر صحبت میکنیم. آقای دکتر افراسیابی، سرپرست معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا به ما پیوستم، بیشتر خواهیم شنید. سلام آقای دکتر و شب بخیر.
من هم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و شب خوبی رو برای همه عزیزان آرزو میکنم.
سپاسگزارم. فکر میکنم که آقای دکتر بالا برای وضوح صدای شما، حالا تصویر رو بذاریم بعدا ان شاء الله، ولی برای وضوح صدا بلندتر صحبت فرمایید شنوندگان. خیلی بهتر شد. بله خیلی بهتر هست. بیشتر میفهمید درباره این سند که حاوی چه محورهایی هست و چگونه قراره که به رونق اقتصاد محتوا کمک بکنه؟
عرفان خدمت شما که سند شبکه ملی اطلاعات که در سال 99 به ترتیب شورای عالی فضای مجازی کشور رسیده بود و ابلاغ مقام معظم رهبری رو هم همراه داشت، در حوزه صوت و تصویر فراگیر تکالیفی رو برای وزارت ارتباطات و همینطور سازمان صدا و سیما ساترا تعیین کرده بود که سهم در حقیقت محتوای داخلی از حوزه سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی روز به روز افزایش پیدا بکنه و بتونیم شاهد رشد 40% این حوزه باشیم. خب در دولت گذشته وزارت ارتباطات اقدامی رو انجام نداده بود. الحمدلله در این دولت در حقیقت یک کمیته اقتصاد محتوای شکل گرفت در وزارت ارتباطات که جاهایی که در حوزه محتوا لازم به تعامل مشترک بین در واقع دست‌اندرکاران حوزه محتوا در کشور و وزارت ارتباطات هست تفاهم‌های شکل بگیره. ما در اون کمیته اقتصاد محتوا، من نماینده در واقع سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای سود و تصویر فراگیر در اون کمیته بودم، ابتدا بحث بازی‌های رایانه‌ای در دستور کار قرار گرفت که سند تفاهم بین بنیاد ملی بازی رایانه‌ای و وزارت ارتباطات نهایی شد و حوزه دومی که بهش پرداخته شد همین حوزه در واقع سوء تاثیر فراگیر هست. ما 4 محور رو تفاهم کردیم با وزارت ارتباطات که در این 4 محور مجموعه اقدامات مشترک شکل بگیره. یک بحث پرورش زیستبوم سوء تاثیر فراگیر هست. مسیرهایی که برای این پرورش زیستبوم سوء تاثیر فراگیر دنبال کردیم در سند همکاری انشالله فردا امیدواریم که نهایی بشه در جلسه مشترکی خواهیم داشت، یکی بحث ظرفیت هایی است که وزارت ارتباطات در شبکه زیرساخت داره به این معنا که کیفیت بالاخره اینترنت در نقاط مختلف کشور به طوری ظرف مدت 3 سال تا سال 1404 به شکلی تقویت بشه که مردم در نقاط مختلف کشور بتونن بالاخره آثار نمایش خانگی رو یا سایر آثار سوء تاثیر فراگیر رو با کیفیت بالا دریافت بکنن و در این مورد بالاخره یک کمکی بشود به حوزه سوء تاثیر فراگیر، به خاطر اینکه خب هر قد کاربر با کیفیت بالاتری محتوا دریافت بکنه طبعا تمایل بیشتری خواهد داشت به استفاده از این محتوا. یک موضوع دیگری که مستقیم به حوزه تولید کنندگان محتوا و سکوهای عرضه سوء تاثیر فراگیر برمیگرده استفاده از ظرفیت وام وجوه اداره شده هست در اختیار وزارت ارتباطات هست. قرار بر این شد که دارندگان مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه سوء تاثیر فراگیر بتونن از وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات استفاده کنن. یک بحث این هستش که الان در حقیقت کسب و کارهایی که نوپا هستن در حوزه سوء تاثیر فراگیر، کسب و کارهایی که ممکنه الان ما کمتر بشناسیم اما از سازمان تنظیم مقررات رسانه سوء تاثیر فراگیر ساترا مجوز دارن، اینها براشون یک فضای اشتراکی در پارک‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات فراهم بشه که بتونن از امکاناتی که مثلا فرض بکنید تجهیزاتی که نیاز دارن برای تولید محتوا استفاده کنن، امکان و امکان استفاده از ظرفیت سرورهای وزارت ارتباطات موضوع دیگری است که در این مسئله بهش توجه شد که وزارت ارتباطات توسعه زیرساخت و شبکه و سخت افزار کمک بکنه.
اینا دکتر فراسیبی، اینا همه مواردی است که در 16 جلسه کمیته اقتصاد محتوای شبکه ملی اطلاعات تصمیم گرفته شده که اجرایی بشه یا متفاوت اون موضوع؟
در 16 جلسه این یک سرفصل بحث پرورش زیست‌بوم که مصور شد، ما مصادیقش رو بر اساس مجموعه مواردی که قبلا در کمیته مطرح شده به این موارد، مثلا اینا یه سری مصادیق بود که شناسایی کرده بودیم که انشالله فردا نهایی خواهد شد. غیر از اون موضوع اولی که عرض کردم، اون چیزی که در کمیته در 16 جلسه مصور شد، بحث نظارت هوشمند. نظارت هوشمند، ببینید ما امروز مقوله انقلاب دیجیتال رو داریم و باید ما شاید یک نوع نظارت هوشمند و هوشمندسازی نظارت باشیم. یعنی این مباحث عرض خدمت شما که در جلسات مطرح شده بود، اون چیزی که مصوب شد سرفصل‌ها بود، قرار شد مصادیق رو خود ما در ساترا شناسایی کنیم و در جلسه که فردا خواهیم داشت ان شاءالله مطرح کنیم که دیگه مصادیق این محورها مصوب بشه. در حوزه نظارت هوشمند بحث هوش مصنوعی رو داریم که بتواند کمک بکنه هم به نظارت ساترا هم به نظارت خود پلتفرم‌ها، خصوصا UGC ها، یعنی رسانه‌های کاربرمحور. رسانه کاربرمحور به خاطر اینکه بالاخره هر فردی میتونه اثر رو به نوعی بارگذاری بکنه، اینجا ما تاکید داریم که برای پلتفرم ها یک کمک قائل بشیم که پلتفرم با استفاده از هوش مصنوعی بتواند بالاخره محتوایی که ممکن آسیب رسان باشه رو به سرعت از دسترس خارج بکنه، یعنی خود پلتفرم، خود رسانه کاربرمحور. اما در حوزه های دیگه مثل رسانه های دانلودی و عرض به خدمت شما که سایر انواع رسانه ها و حتی رسانه کاربرمحور، ما باز نیاز داریم به این که یک نظارت هوشمند فراگیر در کشور اتفاق بیفته. فقط هم بحث محتوای آسیب رسان نیست، خیلی اوقات بحث خود هنرمند و کپی رایت هست. یه موقع شما میبینید مثلا یک اثر، یک تولید کننده محتوای تولید کرده، این اثر رو مثلا فرض بکنید که یک رسانه دانلودی میاد بدون اینکه مجوز لازم رو داشته باشه به اشتراک میگذاره، خب این آسیب میزنه به حقوق تولید کننده اثر. کسان در این مقوله هم ساترا دنبال میکنه، یکی از کارهایی که ساترا گزینه نظارت انجام میده اینه که دنبال میکنه که حقوق تولید کنندگان آثار حفظش از محفوظ باشه.
درسته.
اینم محور سوم همکاری که دقیقاً گفته شد. حالا محور دیگه هم داشت، من میخواستم فقط تکرار بگم، شاید
خیلی کوتاه در 30 ثانیه اگر ممکن هست به لحاظ محدودیت زمانی خواهش میکنم.
محور سوم بحث حمایت از حقوق کاربران و مصرف کنندگان بود که دیگه من مصادیق رو عبور میکنم، و بحث چهارم راجع به اشتراک گذاری داده ها و یافته های پژوهشی و تحقیقاتی هستش که طرفین دارن که بتونیم تعامل داشته باشیم در این حوزه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. چشمانداز رو مساعد می‌بینید برای سرمایه گذاری در این عرصه برای فعالیت‌های هنری توسط بخش خصوصی و ورود بیشتر و استفاده از ظرفیت و امکانات همه استان‌ها و هنرمندان و ظرفیت‌های هنری جغرافیایی کشور؟
من به نظرم بالاخره حوزه محتوا، اقتصاد محتوا، اقتصاد بسیار مهمی هست. منتها یک کاری که باید انجام بشه که مثلا جز مصادیق حالا ما آوردیم که انشالله فردا مصوب بشه، بحث تقسیم درآمد هست. متأسفانه بازیگران خرد در نگاه فعلی که الان وجود داره خیلی بهره‌مند نمیشن از منافع اقتصادی، و اون بازیگران کلان مثلا حالا اسمش رو بریم، مثلا فرض بکنید همین پلتفرم‌های نمایشخانی بزرگی که همه ما میشناسیم، یا مثلا رسانه کاربرمحور بزرگی که میشناسیم، اینها عمدتا سهم میبرن و منافع میبرن. یک کاری که قرار شد ما ببریم جلو و انشاءالله در کمیسیون تنظیم مقررات هم مصوب بشه اینه که بالاخره بازیگران خرد هم اون رسانه‌های سوء تاثیر فراگیری که از اون مجوز دارن و هنوز بالاخره به اون قوت و قدرت رسانه شناخته شده نرسیدن، اینها بتونن از تقسیم درآمد شکل بگیرن. یعنی چی؟ من خیلی سریع توضیح بدم. اون درآمدی که امروز در حقیقت مثلا فرض بکنید که اپراتورها دارن بابت محتوایی که ما مصرف داریم میکنیم و این محتوا بالاخره یک جای تولید شده،
بسیار خوب،
این باید تولید کننده به سهمش برسه. همین اتفاقی که در کشور شکل بگیره، خیلی از موانعی که الان تولید کنندگان محتوا دارن خود به خود برطرف میشه، درآمد خیلی خوبی برای همه تولید کنندگان محتوا ایجاد
میشه. ان شاء الله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از اصرار میکنم از توضیحاتون آقای دکتر افراسیابی، سرپرست محترم معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا. شب خوبی داشته باشید. به خداحافظ. ممنونم. خداحافظ. خداحافظ.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
خب شب بخیر شنوندگان رادیو اقتصاد، شب بخیر شنوندگان برنامه خبری تحلیلی عصرگاهی رادیو اقتصاد روی خط بازار. از فرصت استفاده کنم در حالی که ساعت 19:20 دقیقه هست و سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست، این خبر را هم به آگاهیتون برسونم که معاون سیما یه سازمان صدا و سیما اعلام کرده دست تلویزیون در حوزه نمایشی پر هست و 15 سریال آماده پخشه که به تدریج روی آنتن شبکه‌های تلویزیونی خواهد رفت. جالب‌تر این که در توضیحات معاون سیما میخونیم که 23 طرح سریال مصوب شده که تا به امروز برآورده 6 سریالش انجام شده و قرارداد اونها به امضا رسیده و در مسیر تولیدن و برخی هم مراحل پیش تولید رو سپری میکنن که انشالله به سال 1402 خواهد رسید. به نظر میرسه که قاب رنگی و شیشه‌ای تلویزیون پیشبینی های مهمی رو برای تأمین نیاز شهروندان و مخاطبان خودش در داخل و خارج از ایران داره. شب بخیر. توی خبرها اشاره کردم که نخستین محموده‌ای بزرگترین قرارداد تجاری زعفران جهان به قطر پس از انعقاد اون و فروری 200 تن زعفران ایران به مقصد این کشور بارگیری و جهت فروری انجام شده. این محموده در مقوله خام فروشی است و شاید با همه اون چیزهایی که میدونیم اصلا خبر خوشی نیست، واقعا خبر خوشی نیست به خاطر ظرفیت و قدرت و توانی که از فروری زعفران میتونیم در ایران انتظار داشته باشیم پیاده بشه و جلو بره. ولی به هر حال تا اینجا این محموله همطور که اشاره کردم به محموله است که به صورت خام و در حدود 200 تن ارسال شده و پیشتر هم مصاحبه‌ای رو داشتیم در همین برنامه که پرسیدیم و دلایلش مطرح شد. همینک یکی از اعضای محترم هیئت رئیسه و نایب رئیس انجمن زعفران کاران خراسان جنوبی با ما هستن، آقای مهندس حسینی گازار، که بیشتر در این باره باشون حرف میزنیم. سلام میگم و شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بنده هم عرض ادب و احترام خدمت جنوبی دارم.
متشکرم. آقای مهندس اشاره کردم 200 تن محصول خام، درسته؟
بله، آنچه که در خبرها اومده و ما هم به عنوان شنونده صرفا دیدیم، همونطور که شما قرارداد فرمودید، در واقع بله گفته شده که 200 تن زعفران در قراردادی به کشور قطر فروخته شده و قراره که به سراغ فروخته بشه و در اونجا مجدد فراوری بشه و نخستین بخش از این معموله هم رفته. البته نخستین بخش رفته، نه اینکه کل محموله.
درسته.
اینجوری من فهمیدم.
این چه توجیهی داره با توجه به اینکه شماها و بسیار دیگر که در این زنجیره با شما دارن کار میکنن زعفران کارید، اساسا چنین خبری برای شماها خوشاینده؟ برای ما که نیست البته.
برای ما هم باعث تأسف هست. ببینید این خبرها در واقع این جور به اصطلاح ورود کردن به نظر نمیرسه که یک پشتش یک در واقع برنامه درستی باشه. اولا اینکه ما در بام تولید کنندگان زعفران دنیا ایستاده ایم. خب. بنابراین کشوری که بیش از 3000 سال هست تولید کننده زعفرانه نمیتونه فراوری این محصول خودش رو به یک کشور مثلا با 3 میلیون جمعیت بده.
خب حالا گذشته از این بگذارید از منظر صنعتی به موضوع نگاه بکنیم و تجاری. واقعا با همین اشارهی که شما اشاره کرد بیان کردید که بسیار هم تلقی مهمی هست، پذیرفتنیست که ما تولید کننده مطرحی باشیم ولی در حوزه فراوری، اونا فراوری متنوع که بازار میخواد، ضعیف باشیم. این به چه منظری توصیف میشه؟
ما تعریفی از فراوری آقایون ارائه ندادن. کسانی که این خبر رو و این موضوع رو دنبال کردن، شاید اونا بگم مثلا بسته‌بندی رو ما فراوری تلقی، بسته‌بندی که فراوری نیست. فراوری یعنی این که شما محصول رو در واقع پروسس کنید و این رو تبدیل به یه محصول دیگه ای مثلا بکنید،
یا فرآیندهای جدیدی براش ایجاد بکنید، خروجی‌های متعدد بده.
بله دقیقاً. ولی اینکه شما ماده خام رو، ما یک کشوری بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا و بیش از 65 کشور هدف صادراتی ما در دنیا الان هستن که از ما زعفران دارن می‌خرن، بعد ما بیان بگیم آقا ما چون نمی‌توانیم کاری انجام بدیم اینو بردیم کشور قطر، در کشور قطر فراوری بکنن بفروشن به شما.
حالا بپرسم
اونم 200 تن اصلا چی؟ ببینید هر کس 200 تن زعفران از کشور ما بخره در هر جای دنیا بیسته کار بسیار عالیه، ولی یه چیزی باید باشه که بگنجه، یه چیزی باشه که بپذیرن همه ما قبول کنیم. بعضی بحث خام فروشیش مثلا ما بین فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با اینکه دست از خام فروشی بردارید کجاست؟ کجا این قضیه با این
فرمایش مقام معظم رهبری مطابقت داره؟ بذارید پیرو و همین اشاره ها یکمی بیشتر و واضح تر ازتون بپرسم. شما یکی از دستان در کار هستید. بالاخره انجمن زعفرانکاران خراسان جنوبی نمیتونه بگه فقط داره به کیفیت خاک، پیازهای زعفران و فراوری و کشت و جمع‌آوری اون نظر میکنه، بلکه دنیای دانش و اطلاعات امروز به ما میگه که حتما ممکن از جمع شما خیلی گفته باشن که ما زنجیره رو تکمیل کنیم و بخوایم بجز این که گل زعفران رو بچینیم ببینیم ازش چی میتونیم تولید کنیم. کجای ماجرا هستیم و چه صنایع جانبی یا محصولات جانبی رو نیاز داره که شماها ندارید یا بگیم در ایران نداریم؟
ببینید زعفران مشتقاتی داره که در صنعت داروسازی، صنایع شیمیایی، فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی و آرایشی کاربرد فراوانی داره.
درسته؟
و ما با استخراج این عناصر اصلی زعفران مثل کروسین یا پیکوکروسین یا سافرانال اینا میتونیم با این فرآورده‌های خالص بخش عظیمی از صنایع وابسته به این محصول در دنیا تامین بکنیم و چندین برابر از ارزش افزوده نصیب کشور بکنیم. این که ما بیاییم صرفاً ببریم یه محصول رو در این حجم به یک کشور دیگه و عنوان فراوری روش بذاریم و توضیح ندیم محصول فراوری چی هست، به نظر من یه جای قضیه میلنگه، یک ابهامی درش هست.
ابهام در کجاست؟ در این صادرات یا در کاری که داره صورت میگیره؟
در کل این ماجرا، اصلا کل قضیه رو به نظر من بایستی شفاف سازی بشه. آقا ما این قضیه زعفران رو قرار در طی یک سال بفروشیم، یک باره بفروشیم، چه کار میخوایم بکنیم؟ ببینید این قضیه مثل همین به اصطلاح ایجاد تولید زعفران در گلخانه در قطره. دو سه سال پیش که آقایون رفت در قطر گلخانه تولید زعفران در قطر ایجاد کرد. این در واقع یه دادم خیلی خوشحال بودم. این به نفع کشاورزان ما نیست. کجای به نفع کشاورزان ما؟ الان این موضوع به نفع صادر کنندگان ما به نام الان ما ظرفیت جذب 1000 تن زعفران در کشور داریم، یعنی صنایع ایجاد کردیم براش.
جالبه. یعنی شما میفرمایید که بیشتر از اون چه که بخواد یه بسته بندی معمولی صورت بگیر، البته محصولات متنوعی رو در بازار هم مردم میبینن که نشون میده که زنجیره های نوینی شکل گرفته، ولی شما داری صحبت از 1000 تن فراوری میکنید که قابلیت کار در ایران داره.
برای جذب 1000 تن زعفران ظرفیت سازی در کشور ما شده.
درسته؟
در همچین شرایطی آیا به صلاح هست که ما 200 تن زعفران خام رو به یک کشور دیگه بیرون فراوری بکنم؟ به نظر شما اصلا این با کدوم
میفهمم منظورتون رو؟ من حسینی بزنید ازتون بپرسم، اشاره کردید که ایران بازارهای صادراتی